ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. فرمانده سپاه پاسداران می گوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمی ترسد. اسرائیل برای دومین شب متوالی جنوب سوریه را هدف قرار داد. عربستان خواستار یک نشست فوری اعضای شورای همکاری خلیج فارس شد. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمی ترسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه ترس از جنگ را تفاوت ایران با آمریکا دانست و گفت آمریکا از جنگ می ترسد و اراده آن را ندارد. در پی تنش بین تهران و واشنگتن طی روزهای اخیر آمریکا گفته است که برای مقابله با تهدیدهای ایران اقدام به افزایش حضور نظامیش در خاورمیانه کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شنبه شب از حملات اسرائیل به حریم هوایی این کشور برای دومین شب متوالی خبر داد. به گفته این خبرگزاری پرتاب موشک از منطقه اشغالی جولان به سوی جنوب خاک سوریه انجام گرفته است. در همین زمینه گفتگویی داریم که در این بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. اما ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی این نشست قرار است در 30 ماه می 9 خرداد برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. از سوی دیگر عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان طی یک کنفرانس خبری گفت با اینکه توپ در همین زمینه گفتش که در واقع عربستان سعودی خواهان جلوگیری از جنگ است اما همزمان آمادگی پاسخ قاطع به هر تهدیدی را دارد.
المملکه العربیه السعودیه لا تريد حربا في المنطقه ولا تسعى الى ذلك.
عربستان خواهان جنگ در منطقه نیست و تمام کوشش خود را برای جلوگیری از آن به کار می‌گیرد. اما همزمان اگر طرف مقابل به دنبال جنگ باشد، عربستان قاطعانه و با تمام نیرو از خود و منافعش دفاع خواهد کرد.
خب، دعوت عربستان برای برگزاری دو نشست اضطراری سران منطقه، ادامه جدال‌های لفظی رهبران کشورهای درگیر و انتشار خبر قرار برگزاری نشست میان نمایندگان حزب دموکرات در مجلس قانونگذاران آمریکا تازه‌ترین پیامدهای تشدید تنش در منطقه خاورمیانه است. حمله‌های اخیر به 4 کشتی در امارات و تأسیسات نفتی عربستان هم بر تنش‌ها در منطقه افسوده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیو همراه ماست تا ما را از خلاصه خبرها در این باره آگاه کند. آقای کاتوزیان، از دعوت پادشاه عربستان به برگزاری نشست‌های اضطراری شروع کنیم.
آقای بشیری، دو تا نشست همونطوری که تو مقدمتون گفتین، یکی مربوط به شورای همکاری خلیج فارس و دیگری اتحادیه عرب، هر دو در شهر مکه و هر دو در روز 30 می، یعنی 11 روز دیگه، روز پنجشنبه 9 خرداد. مقامات عربستان و بعضی دیگه از کشورهای عربی میگن موضوع نشست حمله های اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجره امارات و حملات به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی ریاض هست، پایتخت عربستان. ایران میگه که در این حملات دستی نداشته، اما حوثی‌های یمن که از متحدان ایران هستند مسئولیت حمله با پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان رو رسما به عهده گرفتن. وضعیت اون حمله امارات معلوم نیست از لحاظ به عهده گرفتن، ولی خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان روز 26 اردیبهشت در 2 پیام توییتری نوشت که حمله اخیر حوثی روسی‌ها به دو ایستگاه نفتی آرامکو در خاک سعودی به دستور رژیم ایران، به توصیف او به دستور رژیم ایران انجام گرفته. یک شرکت بیمه نروژی هم ارزیابی کرده که سپاه پاسداران به احتمال زیاد، تاکید میکنم به احتمال زیاد، نه به طور قطعی گفته باشه، در حمله اخیر به 4 نفتکش در دریای عمان دست داشته است. همزمان یه مقام آمریکایی هم اخیراً به رویتر گفت که ارزیابی‌های اولیه حاکی از اینه که حمله‌ها رو ایران با گروه‌ها، یعنی ایران یا گروه‌های نیابتیش انجام دادن. فعلاً کارشناسانی از آمریکا، فرانسه، نروژ، امارات و عربستان در حال تحقیق مشترک درباره این حمله ها به کشتی ها هستند. در این حمله ها همطور که گفتین 2 نفتکش عربستان، 1 کشتی امارات و 1 کشتی که با پرچم نروژ حرکت میکرد آسیب دیدن. برای همین این کشورها قراره که این تحقیق رو با هم دیگه انجام بدن. و در این به اصطلاح خبر همچنین از قول یک مقام وزارت خارجه عربستان نقل شده که مذاکرات پیرامون اونچه تجاوزهای اخیر و پیامدهای آن هست خواهد بود.
همزمان جدال لفظی بین مقامهای ایران و عربستان هم ادامه داره. اول حرف امروز حسین سلامی مقام سپاه رو در این باره داشته باشیم.
همونطور که تو خبرها خودتون هم گفتین، دو روی سکه رو نشون داده حسین سلامی فرمانده سپاه. یه روش اینه که ایران به دنبال جنگ نیست، روی دیگه سکه اینه که از جنگ هم نمیترسه. یعنی بعدش اون وقت به اصطلاح به آمریکا پرداخته که به نظر او ابراز عقیده که کرده، مثلا طرف یکی میترسه ولی ایران نمیترسه، که در گذشتم از این صحبت ها میشه. سمت دیگه جدال لفظی عادل جبیر وزیر خارجه عربستانه که او هم گفته ریاض به دنبال جنگ نیست و افسوده که توپ تو زمین ایرانه و از جامعه جهانی خواسته که مسئولیت مهار کردن ایران رو به عهده بگیرن. گفته های این مقام ارشد سعودی در حالی بیان شده که همونطور که داریم صحبت میکنیم تنش ها در منطقه بالا گرفته. آمریکا برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیده، ناو هواپیما بر، چند بفکن و سامانه پدافندی پاتریوت خودشو در خاورمیانه مستقر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگی رخ نده. اما این لفاظی ها، یا بگیم که جدال های لفظی که بهش اشاره شد، سمت و سوی دیگه ای هم داره. یعنی به جز بین ایران و عربستان، قبلا بین ایران و آمریکا هم این اواخر بوده به سبب همین تنش ها. مثلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گروهی متشکل از جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی رو متهم کرده که میخوان ترامپ رو برخلاف میلش به جنگ با ایران بکشونن. جلوتر گفتم که ترامپ گفته که آمریکا بس مایل به جنگ نیست. و این مثلا یه این همانی بین این نوع گفته ها و این نوع موضع تلاش میکنه جواد ظریف برقرار بکنه در سفرهایی که به آمریکا میکنه یا جاهای دیگه. از طرف دیگه جان بولتون در واکنش گفته که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست، یعنی خودشو مبرا کرده، جزو اون حرکت که موافق با جنگ نیست قلمداد کرده، ولی افسوده که اقدام نظامی ایران با واکنش نیروی کوبنده روبرو خواهد شد. اونور سکه رو باز نشون داده و اعزام ناو هواپیما بر و بمب افکن به خاورمیانه با این هدف صورت گرفته که دولت او پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به تهران داده باشه. و همونطور که در خبرها بود دیگه، نشست در آمریکا هست در مورد ایران که
بله اونو قرار هستش با مهمون دیگه برنامه‌مون بپردازیم. سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان همکارم که ما رو در جریان آخرین روند تنش‌هایی که شاهدشون هستیم بین ایران و آمریکا لااقل در حد جدال‌های لفظی فعلا قرار داد. ممنون. خب اما در همین مطلب باقی بمونیم، در این ماجراهایی که وجود داره بین ایران آمریکا، برای بررسی این تحولات از آقای حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، دعوت کردیم که در گفتگوی تلفنی با ما شرکت کنه. سلام آقای حسینی فرد، اگه اجازه بدین اول به مسئله‌ای بپردازیم در مورد نشست نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا که قرار هست با جان برنان و وندی شرمن بپردازه. همونطور که میدونین برنان از منتقدان دولت ترامپ، کلن آقای ترامپ حتی رئیس جمهوری آمریکاست، و بین سالهای 2013 تا 2017 در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بود. خانم شرمن هم از معاونان پیشین وزارت خارجه آمریکا بوده که در جریان مذاکرات اتمی با تهران نقش مهمی داشته. آقای ترامپ هم از طرف دیگه از منتقدان جان برنان و در مرداد ماه سال گذشته مجوز امنیتی او برای دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را لغو کرده بود. به نظر شما دلیل اینکه نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا این دو نفر رو با این سوابق برای مذاکره درباره ایران انتخاب کردن چه میتونه باشه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خب در نظر بگیریم که دموکرات ها اصولاً یک کنش های نسبتاً پیگیری رو ظرف این روزها و اینکه خطر جنگ مقدار منطقه بالا گرفته، بیش از پیش صحبت از جنگ هست و در پیش گرفتند، همین که دولت ترامپ رو وادار ساختند که بیاد و گزارش بده از آخرین تحولات منطقه، آخرین کارهایی که دولت قرار بکنه در این رابطه ها، خودش یک طرف. و اینی که خب این دو نفرم دعوت کردن که بشینن صحبت بکنن، همونطوری که خودتون هم به سابقه این افراد اشاره کردید، به هر صورت از کسایی هستند که بیش از همه در مسائل اتمی ایران و روندی که پیش رفته دخیل بودن، اطلاع دارن. و به نظر میاد خب جو تبلیغاتی و اینه که فشار رو بر سر دولت ترامپ از این طریق زیاد نگه بدارن و اجازه ندن که در دولت ترامپ، حالا نه لزوماً خود آقای ترامپ بلکه مشاورانی مثل آقای بولتون یا پومپئو، بتونن وضعیت رو به اوضاع خطرناکی بکشونن یا به جاهایی بکشونن که کنگره در جریانش نباشه. از این جهتش خب این افراد مطلعی هستند، افرادی هستند که کار کردن در این زمینه ها و حتما اطلاعاتی که میدن، فهمی که دارن، وزنی که دارن، طبیعیه که دموکرات ها رو در این تبلیغات و فشاری که بر دولت ترامپ میخوان بیارن قوی تر بکنن.
همونطور که میدونید حسین سلامی فرمانده کل سپاه روز یک شنبه با تاکید بر اینکه سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت به گفته ای وی دشمن است و اون رو متوقف کرده، گفت که ما به دنبال جنگ نیستیم اما در آمادگی کامل قرار داریم. ایشون گفته که ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند. رشد سپاه گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده. از طرف دیگه با وجود اون که رهبران دو کشور به صراحت از عدم تمایل به جنگ سخن گفتن، خبر میرسه که شرکت اکسان موبیل قول نفتی آمریکا کارکنان خودش رو از عراق تخلیه کرده. خبرگزاری رویترز شنبه 29 اردیبهشت با انتشار این خبر نوشت که جابجایی کارمندان خارجی اکسان موبیل بعد از افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده. این افراد به قرارگاه منطقه‌ای شرکت آمریکایی در دبی منتقل شدند. دیروز هم در خبرها داشتیم که سفارت آمریکا در عراق تعداد کارکنان خودش رو کاهش داده. خب اگه واقعا خطر و یا احتمال جنگ وجود نداره، به نظر شما پس این گونه تحرکات چه معنی میتونه داشته باشه؟
بایدش اینه که بخشیش میتونه به اختشاش اطلاعاتی و خبری برگرده که میدونیم که خب هفته گذشته برخلاف هفته قبلترش یه مقداری اصولا ضریب خطر پایین آورده شد در آمریکا. بستر این شد که این اطلاعاتی که به کاخ سفید داده شده و باعث شده که بیش از پیش به تشدید نیرو، تمرکز نیرو در خلیج فارس دست بزنه، لزوما همش با واقعیت تطبیق نداره و ایران بیش از اینه که در صدد حمله باشه، در تدارک این بوده که خودش رو برای کنش واکنش آماده بکنه که اگر بهش حمله شد واکنش نشون بده. با همه این احوال خب ما می‌بینیم که برخی از این تحرکات که خارج بکنن نیروهاشون رو، از جمله خب می‌بینیم بحرین هم دست به نقل و انتقالات پرسنلش در عراق و ایران زده، گفته خارج بشن، همونطور که شما اشاره کردین نوایدی از این دست هم بوده. به نظر میاد که یه بخشی شاید برمیگرده به جنگ روانی که در منطقه هر دو طرف دارن پیش می‌برن، که گرچه این صحبتی که آقای سلامی شما بهش هم اشاره کردید صحبت خطرناکی است، یعنی اینی که لزوماً در خدمت کاهش تنش نیست، هرچند که فرض کنید آقای بعیدی یا فرض کنید آقای تخت روانچی در لندن و در نیویورک صحبتشون اینه که حتی ما بعد از مهلت 60 روزه هم از برجام خارج نمیشیم، یعنی به نوعی این سیگنال رو میفرستن که اون چیزی که میتونه محملی باشه که آمریکایی‌ها احتمالاً به طرف اهرام نظامی برن برای اینکه ایران رو باز دارن از در پیش گرفتن دوباره برنامه اتمیش، حتی راجب این هم سیگنال مثبت میفرستن که یه مقدار نگرانی‌ها رو کم بکنن. اون تا موقعی که آقای سلامی صحبت میکنه که ما دشمن در دوردست که هستش به طور راهبردی فکر میکنیم، ولی موقعی که نزدیکی مثل الان به صورت عملیاتی هم داریم بهش میاندیشیم، یا دوباره مسئله بحث فلسطینیا و اسرائیلیا و کمکهایی که ایران میتونه بکنه برای فلج کردن اسرائیل رو پیش میکشه، اینها لزوماً در جهت کاهش تنش نیست و معلوم نیست که در درون دستگاه رهبری ایران هم چقدر واقعاً به اینی که خطر جنگ رو پایین بیارن به طور منسجم فکر میشه. یعنی در هر دو سو یک سری اختشاشات فکری و در اطلاعاتی و در این حال بخشیش هم به جنگ روانی برمیگرده، اثرات و اطلاعات مختلفی رو به رسانه ها ارائه میکنند.
ممنون از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد. اما حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
یه پیامی دارم برای آقای ظریف و سران رژیم ایران. بابا این همه خرج میکنید، هزینه میکنید، پول سوخت هواپیما میدهی بنده خدا از این کشور به اون کشور برای دیپلماسی انجام بدن برای صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از جنگ. اگه واقعا میخواین منطقه به آتش کشیده نشه، ایران ویران نشه، بابا یه رفراندوم ساده کم هزینه بذارید. اگر واقعا مردم شما رو بخوان که آمریکا که هیچی، خدا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی اگه نخوان بدون هزینه راحت بدون جنگ و خونریزی مملکت بسپاری دست مردم، نیازی نیست دست به دامن ژاپن و چین و روسیه بشید. ممنون میشم این پیام منو برسونید به آقای ظریف.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که این همه سال دارین شعار میدین مرگ بر آمریکا، حالا که اومدی زیر گوشتون میگین ما با آمریکا جنگ نمی کنیم، این شعاراتون پس واسه چی بود این چندین چند سال همه رو گذاشتین سر کار؟
میخواستم بگم که اونی که باید بهش زنگ بزنیم ترامپ نیست، اونی که باید بهش زنگ بزنیم خامنه‌ایه. باید بهش بگیم همونطور که کشورمونو نجات دادیم از دست عراق، همونطور که گرفتیم از دست شاه، حالا به قولی میگفتن اون موقع ظلم میکرد یا دیکتاتور بود، التماست نمی کنیم که ولمون کن، یا التماست نمی کنیم که دست از سرمون بردار، میگیریم ازت مملکتو. پس بهتره که خودت کوتاه بیایی و این مملکتو دوباره برگردونی دست مردمش.
من فکر میکنم که این لشکرکشی تقریبا کاملی که امریکا به منطقه خلیج فارس انجام داده برآورد رسیدن به این فکر و اندیشه است از طرف دنیای غرب، رهبری امریکا و انگلیس، که وجود رادیکالیسم اسلامی در شکل دولتی اون که نمادش جمهوری اسلامی باشه و تضادی که این حکومت در منطقه در میان ایدئولوژی‌های مختلف، ویژه ایدئولوژی‌های مختلف اسلامی با وجود آورده و برهم زدن نظم و آرامش دنیا، و اینکه غرب هم به این نتیجه رسیده که دیگر وجود چنین حکومتی بیش از اون که منافع برای اونها تامین کنه ضرر و زیان خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که تغییر و تحولات بسیار جدی در منطقه در آینده نزدیکی ما شاهدش خواهیم بود. بنابراین بایستی که اپوزیسیون ما از این فرصت به دست اومده استفاده کنه برای رهایی و نجات ایران.
به اینهایی که میگند اگر جنگ بشه جوانان ایران میروند و میجنگند، باید بگویم جوانان برای چی بروند و بجنگند؟ برای اینکه بعدش تحمل بیکاری بکنند، در حالی که آقازاده ها در ناز و نعمت غوطه میخورند، و یا اینکه شاهد اختلاس های میلیاردی و گرانی و تورم باشند. نه عزیزم، اگر جوانان ایرانی بخواهند بجنگند که حتما هم میجنگند، باید بگویم آقایان مسئول، آنها اول با شما میجنگند و شما هم از این موضوع آگاه هستید و مانند کسی که در تاریکی میترسد و سوت میزند، مشغول سوت زدن هستید.
سلام، به نظر من اگر یک همچین اتفاق بیفته که احتمالش خیلی زیاده، متاسفانه ممکنه زیرساختای ایران خراب بشه و در داخل ایران وضعیت بسیار امنیتی و نظامی بشه و تعداد زیادی از هموطنان ما کشته بشن و نهایتاً جنبش‌های مردمی هم نتونن تشکل‌های خودشون رو تشکیل بدن و مبارزه‌ای داشته باشن و متاسفانه من فکر نمی‌کنم به نفع ایران باشه، مردم ایران مخصوصاً، و حکومت ایران هم ممکنه که بتونن قسمت‌هایی از کامو یا پاسداران از بین ببرن و این شروعش مشخص میشه، ولی آخر جنگ و هرج و مرج و گرفتاری مردم نامشخص و غیر شفاف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها داشتیم که سوریه برای دومین شب پیاپی هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گفته است پدافند هوایی سوریه توانسته حملات اسرائیل از ناحیه قنیطره در بلندی‌های جولان را کشف کرده و تعدادی از آنها را دفع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، اهداف حمله شده انبارهای تسلیحاتی متعلق به ایران و حزب الله لبنان بودند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا جزئیات این رخداد رو بررسی کنیم. سلام ایلیا، همونطور که در ابتدای این خبر گفتم، حملات اسرائیل برای دومین شب پیاپی صورت گرفت. خبرهای بیشتر در این زمینه چیه؟
بله، شاید سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که گفتی، خبرگزاری دولت اسرائیل گزارش داد که پدافند هوایی این کشور حملاتی که از سوی اسرائیل صورت گرفته رو دفع کرده. البته این مسئله دفع حملات رو در گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده هم ذکر شده. اینطور که گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه داده، 3 موشک پرتاب شده به سمت پایگاه تیپ 90 ارتش سوریه در منطقه القنیطره، بخشش در کنترل اسرائیل قرار داره، بخشش همچنان در کنترل دولت سوریه است. تیپ 90 که از مهمترین تیپ های ارتش سوریه هست که نظارت بر قنیطره رو بر عهده داره، اولین بار هم نیست که هدف حمله قرار میگیره. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، یکی از موشک های شلیک شده توسط پدافند هوایی ارتش سوریه شلیک شده، اما 2 موشک دیگر به هدف اصابت کردن. حالا اینکه در این پایگاهی که هدف قرار گرفته تجهیزات و پایگاه‌ها و انبار اسلحه حزب الله و نیروهای مرتبط با ایران هست یا نه، این سرش اختلاف وجود داره. منابع مخالفان در گزارش هایی که منتشر کردن میگن انبارها و پایگاه‌های متعلق به حزب الله لبنان در که در تیپ 90 قرار داشته هدف قرار گرفتن. البته دولت سوریه در این باره چیزی نگفته و فقط از دفع حملات صحبت کرده. برای دومین شب پیاپی هست که این اتفاق میفته. شب قبلش هم خبرگزار دولت سوریه از دفع حملات خبر داده بود که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته پایگاه‌های متعلق به شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه الکسوه هدف قرار گرفته در حومه جنوب غربی دمشق. از تلفات احتمالی و خسارت‌های احتمالی هیچ خبری تا این جای کار منتشر نشده.
خب در شمال سوریه که تنش‌ها طی هفته‌های اخیر با تشدید حملات نیروهای دولتی و متحدانشون بالا گرفته، اوضاع به چه صورته؟
امروز سومین روز از آتش بس موقتی هست که روسیه اعلام کرده. روسیه متحد دولت سوریه است که در حملات به مناطقی در حومه ادلب، در حومه حما و حلب حضور داشته. با این وجود وضعیت در این منطقه همچنان بحرانی هست. شهید حدود 150 هزار تن از ساکنان این منطقه بنا بر اعلام سازمان ملل متحد فرار کردن. خیلی هاشون الان سرپناه ندارن. بعضی از رسانه‌های محلی گزارش دادن که شمار خیلی بیشتر از این است. شمار کسانی که فرار کردن و آمار شدن طی روزهای گذشته این همزمان شده با تعلیق فعالیت سازمان‌های امدادرسان به خاطر شدت حملات. اما این توقف موقت بنابر گزارش‌ها باعث شده نیروهای دولتی سوریه تعداد زیادی از سربازان خودشون رو از دست بدن، چرا که از پشتیبانی هوایی طی سه روز اخیر برخوردار نبودن. اما مخالفانی که در ادلب حضور دارن متفق القول نیستن، یعنی خودشون با هم اختلاف دارن. یک تیپ آزادی بخش هست، یک گروهی هست به نام ارتش آزادی بخش سوریه که دست کم 70 هزار تا نیرو داره و گفته میشه از سوی ترکیه حمایت میشه، داره میگه که مقابله میکنه با حملات و متهم میکنه ارتش سوریه رو به پیگیری سیاست زمین سوخته در حملات خودش. از سوی رهبر گروه النصر خواستار اون شده که گروه های تحت حمایت ترکیه هم در نبرد بزرگ پیدا کنن. این اخبار در حالی منتشر میشه شاهین که روسیه میگه حملات ادلب داره با هماهنگی ترکیه صورت.
بله، ممنون از ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب حالا نوبت میرسه به سخنان و نظرات شما شنوندگان در شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست تا برای ما از مطالبی که بیش از سایر مطالب مورد توجه شما قرار گرفته بگه.
سلام به تو شاهین، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که خب در بخش قبلی هم خبرها بود، خب خیلی از بحث‌های سیاسی بوده، تنش بین سپاه پاسداران و حالا آمریکا و مسائل جنگ در منطقه. اما چیزی که من انتخاب کردم برمیگرده به روز گرامی داشت و پاسداشت عمر خیام، شاعر، منجم، ریاضیدان، سرشناس ایرانی و نام‌آشنای ایرانی که همونطور که خیلی از شنوندگان میدونن 28 اردیبهشت ماه تولد این شاعر ایرانی بوده. شرکت گوگل لوگو و شناسه تصویر موتور جستجوگر خودش رو شب تولد عمر خیام با تصویری از شاعر در واقع تغییر داد. هرچند خیلی از ایرانی ها که در ایران زندگی می کنن و با IP های ایران و شناسه های ایرانی وارد گوگل شدن، نتونستن این تصویر رو ببینن که شرکت گوگل از حکیم عمر خیام در صفحه اول خودش و در موتور جستجوگر خودش به نمایش گذاشت. خیلی از کاربرها راجع به خیام صحبت کردن. مثلا کاربری به نام لسان نظام نوشته که گوگل اونور دنیا زادروز خیام رو گرامی می‌داره، ولی ما در همین تهران نه بیلبوردی و نه برنامه تلویزیونی و نه جشنی برای این شاعر بزرگ ایران و منجم سرشناس ایرانی نداریم تا فرهیختگانمون به تعبیر این کاربر رو نشناسیم و ارج ننهیم. اما سهند ایران مهر هم در توییتر خودش نوشت که وقتی که هوشنگ سیهون، آقای سیهون در واقع طراح و سازنده آرامگاه حکیم عمر خیام هست که در عصر پهلوی دوم در واقع این آرامگاه بازسازی شد و به شکل امروزی خودش در اومد. سهند ایران مهر نوشته وقتی هوشنگ سیحون شعر در واقع طراح آرامگاه باشه و جلال الدین همایی شعر دیوار رو انتخاب بکنه و ده پایه متقاطع رو هم برای اشاره به هندسه و در واقع ریاضیاتی که آقای خیام میدونسته در نظر بگیریم، باید به همچین سازه زیبا و با شکوهی برسیم.
ممنون از بنیامین صدر که برای ما از مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی گفت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.